حالی فیروزم بله، سالی یه روزم بله، سالی که گذشت سال بد بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد زبد بتر بود. ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگرد، مردا رو اخته کردی، مردا رو اخته کردی، زنا رو شلخته کردی، دکونا رو تخته کردی، عمه رو خسته کردی. ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی،
ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی.
در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک،
در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک.
با سلام، نازیلا خلخالی هستم از پادکست پیچ و خم. سال سختی رو پشت سر گذاشتیم، منتها فکر میکنم که اصولاً سالهای پایانی قرون سالهای بسیار سخت برای ما ایرانیان بوده. کافیست به کتابهای تاریخی مراجعه کنیم و سال 1299 رو که منجر به کودتای سید ضیا شد بخوانیم تا بفهمیم پایان قرن 13 و شروع قرن 14 چگونه بود و همین امید میدهد برای آغاز قرن 15. هرچند که بین علما در شروع سده 15 اختلاف است. شروع آن را سال 1401 می دانند و 1400 را سال صفر می نامند. چه باشد و چه نباشد، سده 14 با تمام خوبی ها و بدی هایش گذشت. امید داریم که سده پیش رو سده بهتر از سده پیش باشد. اما برویم بر سر موضوع این بار پادکست پیچ و خم، ببینیم در کوچه پس کوچه های ادبیات چه یافتیم. بحث این بار ما ادبیات شفاهیه. منت پیش از آن باید از خود ساختن این پادکست بگویم.
گوشش نوشته هر کی یار مشکله گوشش تو بهشته آی شیرین جونو آی شیرین آمرو گر بخوای سنگلی به زور میسونم گر بخوای سنگلی به زور میسونم بلا بلا سی خودت دلی چلی کبابو سی خودت دلی بلا بلا سی خودت دلی چلی کبابو سی خودت دلی.
به نادونی گرفتم کوره راهی، ندونستم که افتادم به چاهی. به دل گفتم رفیقی تا به منزل، ندونستم رفیق نیمه راهی. در پیچ و خم‌های سفر، در کوچه پس کوچه ها رسیدیم به ادبیات شفاهی که یکی از بحث برانگیزترین بخش های ادبیات. شنیدی وقتی یه کاری رو شروع که میکنید و خیلی طول میکشه، بزرگترها بهتون میگن که پای سنگین رو این کار افتاده. این دقیقا الان کار این پادکست جدید منه که میخوام به ادبیات شفاهی اختصاص بدم. یه مقدار فکر میکنم پای سنگین رو این کار افتاده. باورتون بشه یا نشه، تا حالا 10 بار این پادکست رو من ضبط کردم. پادکست رازیم نکرده، ایده های جدید یا حرف های جدیدی در وسط کار خوندم یا به نظرم آمده و دوباره از اول شروع کردم. اینکه حالا خود ضبط کاره، ولی بذارین سر داستان دیگری برم. داستان اینطوری شروع می کنم. دوستی خونه‌شو عوض میکنه، بعد نشانی خونه جدید رو به شما میده. همه جای شهر رو میشناسید. وقتی شما میخواین برید نشانی رو پیدا کنید، یک دفعه احساس گمشدگی بهتون دست میده. وقتی میخواین از یک شهری به شهر دیگه برید با ماشین، ممکنه تو راه گم بشید. ممکنه حتی نشانی رو بشناسید، ولی مسیرمون رو ممکنه عوض بکنیم. همین تغییر مسیر باعث میشه که به جاهای ناشناخته برسیم، به جاهایی که همون حس گمشدگی رو دوباره تجربه بکنیم. خب این حس من در مورد ادبیات شفاهی، چرا این حس رو دارم؟ نشانی رو میدونم ادبیات شفاهی هم هست، شفاهی یعنی همون چیزی که داریم صحبت میکنیم، ولی وقتی که شروع کردم که دربارش پادکست بسازم، اول شروع کردم با مقاله خوندن، بعد کتاب خوندن. اون کتاب ها منو به کتاب های دیگری راه نمایی کرد. حوزه هی گسترده تر و گسترده تر شد و بعد هرچی رفتم هم شیرین تر شد، هم واقعا یک جا احساس کردم کجای ادبیاتم، من کجای زبان فارسی هستم. و جالب سر اینه که علاوه بر این که زبان فارسی زبان مادریمه، به مترجمم الان حدود میتونم بگم 30 ساله که من دارم به عنوان مترجم کار میکنم، بنابراین با اون گوشه های خاکستری زبان آشنا هستم. زبانشناسم الان چیزی حدود بازم 25 سال 30 ساله بازم در حوزه زبانشناسی دارم کار میکنم، یعنی علاوه بر خوندن مقاله مینویسم، کتاب مینویسم. باز هم از این طرف معلم زبان هستم، یعنی به گونه دیگری زبان رو نگاه میکنم از دید آموزشی، که اون هم گوشه های دیگری، زوایای دیگری از زبان فارسی رو آشکار میکنه. ولی بازم وقتی وارد حوزه ادبیات شفاهی شدم، این حس گمشدگی که واقعا نمیدونستم از کجا باید شروع کنم، اصلا مطلب رو چطور باید بپرورانم، درباره چی میخوام حرف بزنم. خدایا ادبیات شفاهی چقدر گسترده است. ادبیات کتبی کتیبه هست، نوشته های دوره ساسانیان و دوره اشکانیان هست، حالا کم یا زیاد به هر حال یه چیزی به صورت نوشته دستمونه، ولی در باره ادبیات شفاهی چیزی در دست نیست، در این حالی که هست. یعنی تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده با تمام گستردگی بازم هنوز بخش کوچکی از مطلب رو ادا میکنه. باز هم این رو اضافه بکنم، این حس گمشدگی برای من شیرین بود. چرا؟ برای اینکه همینطور که میچرخیدم در لابلای مطالب و مقالات، کتاب‌ها و تحقیقات، جنبه‌های خیلی قشنگی از زبان فارسی برام آشکار شد. وقتی میگم زبان فارسی، چون فقط در این حوزه تحقیق کردم، مسلم میدونم که هر زبانی در حوزه ادبیات شفاهی شیرینی‌های خاص خودش رو داره، نکات اعجاب‌آور خودش رو داره. اگر تاکید بر زبان فارسی میکنم، از سر تعصب نیست، از سر حوزه‌ای که در اون کار کردم. و میخوام در اینجا اون بخشی رو که تونستم جمع و جور بکنم، طبقه بندی بکنم و یک مقدار برای خودم حداقل داستان رو آشکار بکنم، برای شما هم بیان بکنم. به رغم اون حس گمشدگی و ناآشنا بودنی که من تجربه کردم، از یافته‌های خودم هم خیلی لذت بردم و امیدوارم بتونم اون لذت رو به شما هم منتقل بکنم. قسمت از پادکست فکر میکنم که این پادکستم رو من به دو قسمت تقسیم بکنم اگر به سه قسمت نشه. مطلب خیلی گسترده است. از کتاب‌ها و منابع بسیار متفاوتی استفاده کردم. یکی تاریخ ادبیات ایرانه. البته تاریخ ادبیات ایران یک مجموعه 18 جلدی هست که زیر نظر مرحوم دکتر احسان یارشاطر انتشار شروع شد. هنوز تکمیل نشده. میدونم که مجلداتی از اون به فارسی ترجمه شده. با این حال اون جلدی رو که من استفاده کردم هنوز به انگلیسیه. به ادبیات شفاهی اختصاص داره. یک قسمت دیگه از مطلبم رو از دانشنامه فرهنگ مردم ایران گرفتم که در جشنواره کتاب امسال برنده جایزه شده. خب از اون مدخلهایی رو استفاده کردم و کمک گرفتم. من جمله ادبیات شفاهی و مدخل ادبیات داستانی عامیانه و گاهگداری هم نگاهی به مدخلهای دیگری هم برای کمک گرفتم. همچنین از کتاب ادبیات عامیانه دکتر محمد جعفر محجوب استفاده کردم که به کوشش دکتر حسن ذوالفقاری گردآوری شده. و از فرهنگ عامیانه مردم ایران که در واقع مجموعه نوشته های مرحوم صادق هدایت در حوزه مردم شناسی. باز هم میگم در اینجا علاوه بر این منابع، منابع دیگری رو هم کار کردم. منتها چون ادبیات شفاهیه خیلی تلاش کردم که برای صحبت‌هایی که میکنم لابلا های مثال‌هایی رو بیارم و پیدا بکنم که امیدوارم این کار رو هم تونسته باشم بکنم. اولین قسمت پادکست اختصاص داره به تعریف ادبیات شفاهی که اصلا ادبیات شفاهی چی هست؟ این تعریف باید ویژگی‌هاش هم برشمرده بشه. بعد از اون کاربرد ادبیات شفاهی هست که خب ادبیات شفاهی با این ویژگی‌ها و با این تعریف چه کاربردی داره؟ چرا ما اصلا باید دنبال ادبیات شفاهی باشیم؟ درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های ادبیات شفاهی جهان صحبت می‌کنیم. در قسمت آخر به طبقه بندی ادبیات شفاهی می‌پردازم. در طبقه بندی ادبیات شفاهی نکات گفتنی و مثال‌ها بسیارند. طبقه بندی ادبیات شفاهی رو در پادکست جداگانه‌ای بلافاصله پس از این پادکست خواهم فرستاد. یک نکته آخر رو هم قبل از اینکه بخوام شروع بکنم به تعریف ادبیات شفاهی باید اینجا متذکر بشم و اون نکته این هست که در تمام مطالبی که من در پادکست ها عنوان میکنم معتقدم حرف آخر رو نمیزنم و اصولا اعتقادی به حرف آخر به خصوص در حوزه علوم انسانی ندارم. حرفایی که میزنم یافته هایی هست بر اساس خوانده هایم. ادبیات شفاهی هیچ پایانی نداره، همچنان که آغازی نداره. نمیتونیم ادبیات شفاهی رو در چارچوب خاصی بگنجونیم. مسلما قسمت‌های مختلف بسیاری داره و صحبت در این باره گسترده‌تر از اونی هست که من در این دوتا پادکست دارم مطرح میکنم. با این همه خوشحال میشم اگر دوستانی که شنونده این پادکست هستن به من کمک کنن، نواقص اون رو یادآوری بکنن یا مطالب تکمیلی اگر دارن برای من ارسال بکنن. پس به بسم الله شروع بکنیم با تعریف ادبیات شفاهی.
دختر شیرازی جونم، دختر شیرازی ابرو تو به من بنما، تا شبم راضی ابرومو میخوای چه کنی، بی حیا پسر کمون تو بازار ندیدی، اینم مثل اونه ولیکن نرخش گرونه. شیرازی شیرازی دختر شیرازی، چشما تو به من بنما، تا شبم راضی چشمامو میخوای چه کنی، بی حیا پسر بادم تو بازار ندیدی، اینم مثل اونه ولی که
همونطور که در مقابل زبان کتبی ما زبان شفاهی داریم، در مقابل ادبیات نوشتاری هم ادبیات شفاهی داریم. و باز همونطور که زبان شفاهی قرنها و بلکه هزارها پیش از خط وجود داشته، ادبیات شفاهی هم ردپاش به قدمت زبان شفاهی میرسه. با یک مثال ساده میتونیم بسیاری از ویژگی‌های ادبیات شفاهی رو شناسایی کنیم. اقوام اولیه رو پس از شکار در نظر بگیرید. هنگامی که دور آتش جمع می‌شدن تا با هم غذاشون رو قسمت کنن، از خاطرات چگونگی شکار می‌گفتن یا برخوردهایی که با حیوانات و موجودات دیگر داشتن یا از برداشت‌های خود از تغییرات دور و بر خود صحبت می‌کردن. همین صحبت‌های دور و همی شروع قصه‌گویی و داستان سرایی بود. شروع اسطوره‌سازی و ایجاد باورهایی که امروز بنیان ادیان شدند. کم کم خاطره گویی ها با شاخ و برگ بیشتری گفته شد و دهن به دهن از یک گروه به گروه دیگر منتقل شد. مقابله با یک مار کوچک یا شاید بزرگ برای جلب مخاطب تبدیل شد به جنگ با اژدها و آن شکارچی به اسطوره تبدیل شد که میتونست از پس تمام موجودات غریب و خطرناک براید. این همان سفر است از گروهی به گروه دیگر، بعد از نسلی به نسل دیگر تا جایی که امروز به دست ما رسیده. هرچه ملتی قدیمتر باشد، داستانها و قصه های بیشتری برای گفتن دارد. این حرف بدین معنی نیست که تمام قصه ها و داستان ها به چنین قدمتی میرسد. ولی یک نکته رو باید در نظر داشت و آن این که ادبیات شفاهی مانند زبان شفاهی سیال است و مانا نیست و خیلی سریع جا به جا میشه. پس تا بدین جای کار در تعریف ادبیات شفاهی گفتیم که هزاران سال پیش از نوشتار وجود داشته، سیال قابل جابجایی بسیار سریع. در لابلای حرف ها هم گفتیم که راه انتقال اون از دهان به دهان و بعد نسل به نسل و سینه به سینه است. یک مشخصه دیگر که در تعریف ادبیات شفاهی میشه گفت که حاصل ذهن جمعیه، بدین معنی که فرد در ساختن اون نقش نداره، جامعه است که اون رو میپرورونه، حفظ میکنه و بدون شاخ و برگ میده. کتابی مثل شاهنامه در اون داستانهای اسطوره‌ایمون و حماسیمون رو میخونیم. داستانهای رستم رو میخونیم، داستان پادشاهی جمشید و کیومرث رو میخونیم. ولی فردوسی گردآورنده هست. ما نمیدونیم چه کسی در اصل از ابتدا شروع به گفتن چنین داستانهایی کرده. گوینده مستقیم این داستانها رو ما نمیشناسیم. حتی اگر فردوسی از روی مکتوبات اینها رو جمع‌آوری کرده و به نظم درآورده، ولی باز هم در دل جامعه روایت می شده. از ویژگی‌های برشمرده باز به نکته دیگری می رسیم و اون مجهول بودن در سبد زمان و مکان و مؤلفه. در ادبیات شفاهی دقیق نمی تونیم زمان آفرینش رو مشخص بکنیم. به حدس میتونیم بگیم که زمانش مثلا مربوط به دوره صفوی است یا مربوط به دوره ساسانیانه. با توجه به بافت داستان ما میتونیم حدس هایی بزنیم، ولی تاریخ دقیق نمیتونیم مشخص بکنیم. در مورد مکان هم باز به دلیل سیال بودن ادبیات شفاهی که خیلی راحت از جایی به جای دیگه منتقل میشه، امری اگر نه محال ولی مشکله. به خصوص که باید در نظر داشته باشیم که ادبیات شفاهی در هر جا شکل بومی اون منطقه رو از نظر فرهنگی، زبانی منظور لهجه، واژگانی و غیره رو به خود میگیره. در مورد مؤلف هم که باز اشاره کردیم که اصولاً چون حاصل ذهن جمعیه، پس فرد در ساختن اون نقش نداره، نام کسی بر اون تحت عنوان مؤلف یا آفریننده حک نشد. در ادبیات شفاهی یک هسته اصلی داره که اون خمیرشه. اون خمیره اصلی تغییر چندانی نمیکنه. خمیره که میتونی بهش شکل بدی، رنگ و مواد خودش رو حفظ میکنه، منتها اشکال مختلف به خود میگیره. همین تغییر رو در ماده های زمان و مکان به راحتی میشه در تشابهات و تفاوت های یک داستان در جاهای مختلف مشاهده کرد. منتها یک تغییر دیگر رو نباید از نظر دور داشت و آن تغییراتیه که راوی بنا به جنسیت و سن و حرفه خود در داستان به وجود میاره. به همین ترتیب تأثیر مخاطب بر داستان، یعنی اینکه بنا به اینکه مخاطب چه جنسیتی داره، چه سنی داره، چه حرفه‌ای داره، بر شیوه داستان سرایی، قصه‌گویی و روایت‌ها تأثیر می‌ذاره. تغییراتی از این دست رو تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و اقلیمی ایجاد می‌کنه. آنچنان که داستان‌های مشابه رو در جاهای مختلف با برخی تغییرات به دلیل جابجایی داستان‌ها می‌تونیم مشاهده کنیم. یک مثالی که خیلی به نظرم واضح اومد بتونم براتون بزنم و از این دست مثال‌ها بسیار از در ادبیات شفاهی داستان شنل قرمزیه. از داستان‌های برادران گریم، داستان دختر کوچکی که برای دیدن مادر بزرگش که در جنگل زندگی میکنه یک سبد شیرینی برمیداره و میره و چون شنل قرمزی رو که مادر بزرگ براش دوخته تنش کرده به شنل قرمزی معروفه. در جنگل گرگی اونو میبینه و ازش میخواد که برای مادر بزرگش گل هم ببره. از اون فرصتی که دختر داره گل میچینه استفاده میکنه، میره به کلبه مادر بزرگ، مادر بزرگو میخوره، دختر میاد، دختر میفهمه که این مادر بزرگ نیست، دختر رو هم میخوره و بعد این وسط شکارچی میاد، اون شکم و گرگو پاره میکنه و هر دو رو بیرون میاره. ما در فارسی داستانی مشابه داریم به اسم لچک قرمزیه. همین تفاوت پوشیدن لچک با شنل خودش یک تفاوت فرهنگی، اقلیمی، بنا به سلیقه مخاطب انجام شده. در یک منطقه مثلا مثل آلمان منطقه سرد حساب میشه، بنابراین ترجیح میدن لباس گرم و شنل تنشون بکنن، ولی در یک منطقه مثل ایران ترجیح میدن که لچک به سر بکنه. روسری سر کردن، لچک سر کردن جز فرهنگ لباسیمون حساب میشه. نظر زبانی ویژگی ادبیات شفاهی در کنایاتی که به کار میبره پیچیدگی کلام وجود داره. ما خیلی راحت در زبانمون کلی اصطلاحات و کنایاتی به کار میبریم که برای خودمون چون در هم بافت زبانی رو میشناسیم، هم موقعیت اجتماعی رو میشناسیم که در کجا به کار ببریم، خیلی برامون راحته. برای اینکه پیچیدگی های خاص کلامی دارن، نه از لحاظ دستوری، نه از لحاظ واژگانی، بلکه از لحاظ بافتی که داریم اونو استفاده میکنیم. خب اگر درباره پیچیدگی کلام در کاربرد کنایات گفتیم، ولی باید این رو هم اعتراف کنیم که زبان ادبیات شفاهی سادگی ساختار نحوی داره. ساختار نحوی اون بسیار ساده تر از ادبیات نوشتاری هست. برای این ادبیات شفاهی سادگی ساختار نحوی داره که بتونه راحت با مخاطب ارتباط برقرار کنه و مخاطب رو به طرف خودش بکشونه. یک کتاب وقتی شما دستتون میگیرین دنبال شاید پیچیدگی های نوشتاری باشین وقتی دارین یک رمان رو میخونین، ولی وقتی که دارین به یک قصه گو، یک نقال دارین گوش میدین، اگر اون پیچیدگی ها رو نقل بخواد رعایت بکنه، مسلماً بعد از یه مدت شنونده احساس دلازردگی میکنه و چندان نمیتونه گفته های نقل رو، داستانگو رو دنبال بکنه. بنابراین باید خیلی ساختار ساده ای داشته باشه. از واژگان بیگانه کمتر در اون استفاده شده یا اصلا استفاده نشده. حتی کلمات عربی که با اینکه عربی قرن‌هاست در جامعه ایران دیگه وارد خلل و فرج زبان فارسی شده، ولی در ادبیات شفاهی کمتر رد پای چنین چیزی رو می‌بینی و بیشتر ما با واژگان محلی مواجه هستیم. از دیگر ویژگی‌های زبانی که بسیار جذابم هست عدم رعایت تابوهای زبان رسمی یا زبان نوشتاره. ما اغلب وقتی که داریم که زبان نوشتار به کار می‌بریم یک سری کلمات، اصطلاحات و واژگان رو به کار نمی‌بریم چون فکر می‌کنیم اینها زشته. حتی در نامه‌های خصوصیمون سعی می‌کنیم که اگر داریم یک کلمه زشتی رو به کار می‌بریم جای اینکه نوشتن اون کلمه سه نقطه بذاریم. ولی در ادبیات شفاهی به راحتی این اصطلاحات و این کلمات استفاده میشه و به کار برده میشه و این بخشی از شیرینی ادبیات شفاهیه. یعنی خیلی بی‌پروا و بی‌پرده استفاده میکنه. این رو ما مثلا در یک سری جوک ها، لطیفه ها خیلی راحت میتونیم ببینیم و بشنویم و خیلی راحت هم هضمشون میکنیم. یعنی از دید ما چندان چیز خیلی عجیب غریبی نیست، باید اصلا اینطوری به کار برده بشه. از ویژگی های ادبیات شفاهی انطباق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمانه هست. از دل همین ادبیات شفاهی ما میتونیم به اوضاع و شرایط اجتماعی یک جامعه پی ببریم. شاید بشه گفت آخرین ویژگی خیال پردازیه. قشنگ میتونی در ادبیات شفاهی خیال رو تا علاقه رو نهایه بالا ببری، تا هر جا که دلت میخواد ببریش. اون مار کوچیک که شکارچی زده کشته تبدیل به یک اژدهای هفت سر میشه که میتونه جلوی همچین خیال پردازی رو بگیره. تازه ما خیلی هم خوشمون میاد، لذت میبریم و قرنها با این داستان سر میکنیم، حتی به مختلف روایات مختلف اون رو گوش میدیم و باز هم لذت میبریم. پس خیال پردازی جز به جدایی ناپذیر ادبیات شفاهی حساب میشه.
گل گندم شکفته، گل گندم یار، گل گندم شکفته، گل گندم یار، میکارن همچین و همچون گل گندم، گل گندم، گل گندم یار، میکارن همچین و همچون گل گندم، گل گندم، گل گندم یار، گل گندم یار، گل گندم یار، گل گندم یار.
ادبیات شفاهی کاربردهای بسیاری داره. یکی از این کاربردها پاسخگویی به کنجکاوی هاست و توجیه جهان و رخدادهای طبیعی. مسلماً اگر تصور بکنیم که انسان‌های اولیه که هیچ چیزی، هیچ تصوری از اینکه چرا بارون میاد، چرا برف میاد، چرا زلزله میشه، روز میشه، شب میشه، فصل‌ها تغییر میکنه، هیچ تصوری در این باره نداشت. بنابراین سعی میکردن جواب خودشون رو در جاهای مختلف پیدا بکنن. اون چی که ما امروز در ادبیات شفاهی برخی به اسم خرافه نام میبرن، برخی ساده انگارانه میپندارن، باید پایه علم امروزی بدونیم. به هر حال از یک جا شروع کردن، چرا اتفاقات طبیعی رخ میده؟ ادبیات شفاهی دقیقاً بازتاب همین کنجکاوی‌ها و همین توجیهات برای رخدادها هست. از دیگر کاربردهای ادبیات شفاهی سرگرمیه، سپری کردن اوقات فراغته. برمیگردم به همون داستان اقوام شکارچی که وقتی دور هم جمع می شدن تا با هم غذای رو قسمت بکنن و شکارچی تعریف می کرد که چطور تونسته اون حیوانی رو که الان دارن می خورن شکار بکنه، یا چطور در طول مسیری که داشتن می رفتن یک قومی به یک قوم دیگه برخورد کردن، با هم دیگه جنگیدن و این رو برای هم دیگه تعریف میکنن. در حین تعریف کردن کم کم فهمیدن که اگر این تعریف خودشونو با یک سری حرکاتی هماهنگ بکنن برای مخاطب و بیننده خیلی جذابتر میشه. همین داستان کم کم پایه ادبیات نمایشی رو ریخت، همون چیزی که امروزه ما ازش بهره بسیار برای سرگرمی خودمون میبریم. از کاربردهای دیگر ادبیات شفاهی ترویج اصول اخلاقی و عدالت اجتماعیه. اگر نه همه ادبیات شفاهی، ولی بخش عمده‌ای از آنچه که ما میشنویم، داستان‌ها، قصه‌ها، افسانه‌ها، متل‌ها، حاوی پیام‌های اخلاقی هستند. اینکه به کسی بد نکنیم، دروغ نگیم، حق کسی رو ضایع نکنیم، با زیردستان خودمون رفتار خوب داشته باشیم، با بالاتر از خودمون کسانی که برتر از ما هستن رفتار احترام‌آمیز داشته باشیم. اینها همه بازتاب هم رفتارهای اجتماعی هستند، هم اصول اخلاقی یک جامعه، که یک جامعه بر اساس چه اصول اخلاقی داره زندگی میکنه. مثلا اینکه خانواده چه جایگاهی داره. ما از طریق ادبیات شفاهی میتونیم به یک سری روابط پی ببریم. خب همین دقیقا برمیگردونه ما رو به کاربرد بعدی. یعنی نه تنها ترویج اصول اخلاقی و انسانی میکنه، بلکه شرایط اجتماعی و بافت یک جامعه رو به ما نشون میده. برای مثال در یک جامعه خانواده از چه جایگاهی برخورداره، یا یک جامعه چقدر ساده است و یا چقدر پیچیدگی های سیاسی و اجتماعی داره. یک مثال که میتونم بزنم از طریق داستان هایی که درباره شاهان پیشدادی هست، میفهمیم که از چه زمانی تقسیم بندی های مشاغل در میان ایرانیان شروع شده و همین پیچیدگی جوامع ایرانی رو از ازمنه باستان به ما نشون میده. در صورتی که در اقوام دیگر اگر دقت بکنیم، مثلا در اقوام بومی امریکا، اونها خیلی از نظر اجتماعی بر اساس ادبیات شفاهی خودشون ساختار ساده تری داشتن و بیشتر خانواده محور بودن. و از کاربردهای دیگر اون باستاب آیین‌های اجتماعیه. آیین‌های اجتماعی میتونه آیین‌های سور یا جشن باشه، همونی که ما امروز در ایران مثلا جشن نوروز میگیریم، جشن یلدا، جشن مهرگان، و یا میتونه باستاب آیین‌های سوگ باشه، مراسمی که ما برای خاکسپاری عزیزانمون برگزار میکنیم، یا مراسمی که مثلا در سوگ سووشون ما داریم، یا مراسمی در محرم برای سالار شهیدان امام حسین داریم. اینا همه آیین‌های اجتماعی هستند و کاربردشون اینه که ما میتونیم از طریق اونها یک جامعه رو بشناسیم، آیین‌های یک جامعه رو شناسایی بکنیم. آیین‌های اجتماعی میتونه بر اساس گاه شماری‌های متفاوت باشه. در نظر داشته باشیم وقتی ما داریم درباره ایران حرف میزنیم، درباره یک سرزمینی حرف میزنیم با تنوع قومی بسیار زیاد، از کرد و لور و ترک و عرب و بلوچ و گیلکی و ترکمن و همه این اقوام در اینجا هستن. این اقوام فقط به صرف زبانشون نیست که جدا شناسایی میشن، بلکه فرهنگ هاشون هم با هم متفاوته. پس ما وقتی درباره باستاب آیین های اجتماعی صحبت میکنیم، یکی از تقسیم بندی ها بر اساس گاه شماریه. دو تا گاه شماری رسمی ما در ایران داریم، گاه شماری هجری خورشیدی که گاه شماری ملی حساب میشه و گاه شماری هجری قمری که گاه شماری مذهبی یا اسلامی ما حساب میشه. در کنار این دو تا گروه های کوچک دیگری هم هستن که گاه شماری های خاص خودشونو دارن. از جمله اونها ارامنه در ایران گاه شماری خاص خودشونو دارن و بر اساس گاه شماری خود جشن میلاد مسیح رو میگیرن که اون با گاه شماری گرگوری که در جهان شناخته شده متفاوته. یا باز هم اگر ما صائبین رو در جنوب ایران در نظر بگیریم، اونها بر اساس گاه شماری خاص خود مراسم و مناسک خاص خودشون رو برگزار میکنن. این هم از کاربرد ادبیات شفاهی.
شب چهارشنبه توریست میپرن از روی علو، عمه خانم ز عقب، حال قضی خانم ز جلو، این یک
چی بچه بغل کرده بود دو دو میزنه، دانه ها با دل پر بر خاله رو رو میزنه، همه از دم میارن فرد و همیشه به دهن، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من،
زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من.
در قسمت پایانی بخش اول ادبیات شفاهی به برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های ادبیات شفاهی در میان اقوام گوناگون صحبت می‌کنم. البته تا حدودی در بحث‌های قبلی، یعنی در مورد ویژگی‌های ادبیات شفاهی نکاتی رو اشاره کردم، با این حال فکر می‌کنم که بد نباشه در اینجا به نکات دیگری هم که هست اشاره بکنم، چون همین تفاوت‌ها و شباهت‌ها ویژگی‌های دیگری رو در ادبیات شفاهی نشون میده. دلایل شباهت‌ها یکی مشترکات بنیادین نوع بشره. تمام انسان‌ها وقتی دور هم جمع میشن در همه جای دنیا، حتی از منه قدیم تا کنون، دوست دارن با همدیگه قصه بگن، شعر بخونن، ترانه بخونن، لطیفه بگن. به هر حال به نوعی در واقع میشه گفت تمام اینها که بخشی از ادبیات شفاهیه نوعی سرگرمیه. در میان تمام اقوام و ملل دنیا مراسم سوگ داریم، مراسم جشن داریم، برنامه هایی داریم که ممکنه در جزئیات متفاوت باشن و در کل هممون روزهایی در سال رو جشن میگیریم. اینها مشترکات بنیادینه. از دیگر دلایل شباهت‌ها ارتباط میان اقوام و ملل. خب انسان‌ها مدام از منه قدیم تا کنون در حال سفر، مهاجرت، جنگ و داد و ستد بودند. هر کدوم اینها باعث میشه که خیلی از وجوهات فرهنگی هم رد و بدل بشه. در مهاجرت وقتی که شما به جای دیگری میرین، در ابتدا باید یک کمی از اون فرهنگ جامعه ای رو که بهش وارد شدین بپذیرین و بعد کم کم یاد میگیرین چطوری فرهنگ خودتون، بخشی از فرهنگ خودتون رو حفظ بکنید. مسلماً با اون فرهنگی که از اون جایی که آمدید فرق میکنه، با این حال بازتاب بخشی از اون هست و میتونه حتی این فرهنگ وارد جامعه جدید بشه. همچنان که امروز ما خودمون ایرانی‌هایی که در خارج از ایران هستند، جشن نوروز رو به انهای مختلف در همون روز در همون ساعت با همدیگه برگزار می‌کنیم. ممکنه تفاوت‌های کوچکی داشته باشه، ولی در هممون یک نکته مشترکه و به نوعی این رو وارد فرهنگ جامعه‌ای که واردش هم شدیم کردیم. من جمله در کانادا عید نوروز به رسمیت شناخته شده و اون روز رو در کانادا هم جشن میگیرن. با این حال همین سفر، مهاجرت، جنگ و داد و ستد خودش میتونه تفاوت‌هایی رو هم در فرهنگ‌ها به وجود بیاره. چجوری؟ به نوعی تنوع مضمون به وجود میاره. کشور ایران کشوریه که درست در میانه راه جاده ابریشم قرار داره. در میانه راه جاده ابریشم قرار داشتن خود بحث بسیار گسترده‌ایه که جاش اینجا نیست. با این حال این رو در نظر داشته باشیم و یک بار دیگه هم باز اشاره کردم که ایران از چین تا اروپا که راه بازرگانی بوده، درست در میانه این راه قرار داشته. تمام داد و ستدهایی که بازرگانان چینی میخواستن انجام بدن از مسیر ایران رد میشدن و همچنان که بازرگانان اروپایی باید از ایران میگذشتند، چه از راه دریا چه از راه زمین، و همین باعث میشده که ایران به نوعی تلاقی فرهنگهای مختلف باشه. این رو که بذاریم کنار، ما جنگ ها رو در نظر بگیریم. ما یک زمانی مورد هجوم اقوام یونانی قرار گرفتیم، بعد از اون اقوام عرب وارد ایران شدن، از طرف شرق اقوام ترک و مغول وارد شدن و همینطور تمام اینها از فیلتر ایران رد شدن و بعد رفتن به سمت دیگر. مثلا مغول ها وقتی آمدن به ایران یک مدت در ایران ماندگار شدن، اینکه حالا چقدر سوزوندن، خراب کردن، از بین بردن یک طرف، ولی بعد از اینکه ماندگار شدن کم کم به این فکر افتادن که ما باید بتونیم این جامعه رو اداره کنیم و با فرهنگ ایران یک جوری عجین شدن و بعد از اون به طرف غرب رفتند. همین اتفاق برای ترک‌ها افتاد. یعنی از شرق آمدن، از ایران رد شدن و رفتن به طرف غرب. دوباره این اتفاق اگه از طرف غرب هم بخوایم بگیریم، میگن اسکندر تا هند رفته. از کجا از هند رفت؟ از طریق ایران از هند رفت. پس باز هم ایران یک مسیر گذر به شرق بود. اعراب اول آمدن ایران رو گرفتن تا بتونن به طرف هند برن. اون سمتی از اسلام که به طرف شرق گسترش پیدا کرد از طریق ایرانیان بود یا از طریق اعرابی بود که از طریق ایران به اون سمت رفتن. همین باعث میشه که در یک جامعه ای که انقدر محل تردد و رفت و آمد هست، تنوع مضامین هم بسیار باشه. داد و ستد، مهاجرت، جنگ، سفر باعث تنوع بسیار گسترده‌ای در ادبیات شفاهی ایران شده. از همینجا میرسیم به دلایل تفاوت‌ها. یکی از دلایل تفاوت‌ها فرهنگ نوشتاریه. کشورهایی که در حاشیه مدیترانه قرار دارند، سرزمین بابل باستان، سرزمین هند، یعنی این دو سه تا منطقه آغاز ابداع خط بودند. اولین خطوط در اینجا نوشته شد و به کتابت در اومد، بر روی پاپیروس و یا بر پوست حیوانات و یا بر روی سنگ ها. بنابراین این امکان وجود داشت که برخی از داستان ها و قصه ها هم بر روی پاپیروس و الواح و یا بر روی پوست حیوانات نوشته بشه. این رو البته در نظر داشته باشیم که اولین الواح و نوشته هایی که به دست آمده فتوحات شاهان و یا فرمانهایی بوده که شاهان می‌دادند و یا حتی قوانینی بوده که در ابتدا انسان برای جوامع انسانی اونها رو وضع می‌کرده، مثل قوانین حمورابی. و یا مثلا اگر درباره فرمانها و یا جنگها بگیم، درباره فتوحات شاهان بگیم، مثل کتیبه‌های هخامنشی، حتی کتیبه‌های آشوریان و بابلیان، ایلامیان، اینا همه درباره شاهان بوده. در مورد مردم عادی کسی کتیبه نمی نوشته. ولی در نظر داشته باشیم که اولین داستان بلند جهان، گیلگمش، در همان دوره بر روی سنگ ها، بر روی پوست حیوانات نوشته شد. پس یعنی این خودش نوع رابطه برقرار می کنه بین نوشتار و گفتار. هرچند که نه خیلی کامل، با این حال باز هم رد پایی رو ما میتونیم در اون پیدا بکنیم. همین ارتباط میون نوشتار و گفتار خود نکته دیگری رو به وجود میاره. ارتباط دو سویه میان ادبیات شفاهی و ادبیات کتبیه. این رو ما در ادبیات ایران به عینه میتونیم ببینیم. بسیاری از شاعران، نویسندگان ما از ادبیات شفاهی الهام گرفتن تا بتونن کتاب‌های خودشون رو بنویسن. از آن جمله مثنوی معنوی، از آن جمله کتاب عبید زاکانی، باز از آن جمله آثار عطار، که در لابلای اینها ما داستان‌های بسیاری رو میتونیم پیدا بکنیم. و یا بسیاری از کتب دیگر، حتی ما در لابلای کتبی که تاریخی هستن، مربوط به تاریخ یک دوره هستن، گاه گداری میتونیم ردپای ادبیات شفاهی رو پیدا بکنیم. و باز لابلای این ادبیات شفاهی ما میتونیم تاریخ یک ملت رو پیدا بکنیم. خود این داستان یک نوعی داد و ستدیه بین این دو نوع ادبیات. باز همین رو تکرار میکنم، هرچند که ادبیات کتبی در ثبت ادبیات شفاهی چندین و چند گام عقب‌تره و نمیتونه و نتونسته و نخواهد توانست که به پای ادبیات شفاهی برسه، با این حال تا جایی که بوده از اون بهره برده و پر بیراه نیست اگر بگیم که ادبیات کتبی ایران مدیون ادبیات شفاهی هست. از دیگر علل تفاوت‌ها آیین‌ها و مناسکه. باز فکر می‌کنم این رو در قسمت‌های قبلی توضیح دادم که آیین‌ها و مناسک در جوامع مختلف بنا به فرهنگی که دارن متفاوته. این رو در قسمت کاربرد ادبیات شفاهی گفتم، اونجا که داشتم توضیح میدادم که بر اساس گاه شماری مثلا هر ملتی، هر قومی میتونه مناسک و آیین‌های متفاوتی داشته باشه. ارتباط یا عدم ارتباط با دیگر اقوام هم باز برمیگرده به همون داستان سفر و مهاجرت و جنگ و داد و ستد و اینکه یک سرزمینی تا چه حدی در میانه راه رفت و آمد اقوام مختلف باشه. همین تفاوت رو ما مثلا در مورد اقوام بومی امریکا میتونیم ببینیم. وقتی که ادبیات شفاهی اقوام بومی رو میخونیم، اقوام بومی شمال امریکا رو حداقل تا اینجایی که من خوندم، به نوعی انزوا رو ما در این ادبیات میتونیم ببینیم. یعنی تقریبا چون رفت آمدی با جایی کسی نداشتن، تماما فقط درباره اون قومی هست که درونشون هستن. نکته دیگر طبیعت‌گرایی در مقابل انسان‌گرایی. یعنی در ادبیات شفاهی تفاوتی که ما میتونیم ببینیم، در برخی از داستان‌های ادبیات شفاهی ما انسان‌گرایی رو بیشتر میبینیم تا طبیعت‌گرایی رو. باز برمیگردم به این که اگر داستان‌ها، متل‌ها، قصه‌ها، اسطوره‌ها، حماسه‌های ایرانی رو ما بخونیم، بیشتر درباره انسان هاست و درباره روابط افراد با هم دیگه که از این طریق ما میتونیم به روابط اجتماعی یک جامعه هم پی ببریم. ولی باز هم برمیگردم به اقوام بومی شمال امریکا که ادبیات اینها و ادبیات شفاهیشون بیشتر ارتباط با طبیعت هست و چندان انسانگرا نیست. با این حال نمیتونیم چندان مرز مشخصی بکشیم، چون در ادبیات فارسی ما از هر دو گونه داریم به دلیل همون تنوع مضامین که قبلا به اون اشاره کردم. نکته آخر اینه که یکی از دلیل تفاوت‌ها پیچیدگی یک جامعه هست. هرچی جامعه پیچیده تر باشه، مسلماً در ادبیات شفاهی اون بازتاب بیشتر این پیچیدگی پیدا میکنه. مثلا ما در روابط جامعه ایران، اگر اسطوره های ایرانی رو بررسی بکنیم، متوجه میشیم که تقسیم بندی کار در میان ایرانیان از زمان پیشدادیان شروع شده و کم کم ایرانیان طبقه به طبقه، شاهان و دبیران و پیشوران و برزگران یا دهقانان بودند و طبقات دیگری همینطور بهشون اضافه شده. این به نوعی پیچیدگی جامعه رو نشون میده، در صورتی که اگر در اقوام دیگر نگاه بکنیم شاید از این پیچیدگی اصلی نباشه و یا اینکه پیچیدگی های دیگری باشه به نوعی متفاوت، که اینها همه باز هم بازتاب فرهنگ یک جامعه هست.
آهوی کوه عمرم مزن، خاله آهو
اینجا قسمت اول ادبیات شفاهی رو تموم میکنم. قسمت دوم اون درباره تقسیم بندی های ادبیات شفاهی هست که در اونجا هم با تقسیم بندی ها و تنوعی که در این تقسیم بندی ها وجود داره آشنا میشیم و هم لابلای این تقسیم بندی ها تلاش میکنم که مثال هایی رو از جاهایی که ضبط کردم پیدا بکنم و برای شما بذارم. پس منتظر باشید که چندانی فاصله بین قسمت اول و قسمت دوم نخواهد بود و امیدوارم که بتونم در قسمت‌های بعدی هم ادبیات شفاهی رو به خوبی معرفی بکنم. پس منتظر باشید تا ادبیات شفاهی قسمت دوم.
Yeah.